وقت تهران برابر با 16:30 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. سلام و شب بخیر دارم خدمت شما. رضا جمالی هستم و به همراه همکارانم این مجله شامگاهی پنجشنبه 30 دی ماه 1389 برابر با 20 ژانویه 2011 میلادی رو در این ساعت تقدیم شما میکنیم. اما پیش از اعلام برنامه ها دعوت میکنم که نخست شنونده مشروع اخبار باشید با هانا کاویانی. سلام هانا، چه اتفاقاتی تا الان در سطر خبرهاست؟
منم سلام میکنم به تو رضا و به شنوندگان رادیو فردا. خبر که والا زیاده، اما تازه ترین خبرها رو اگه بخوایم که بگیم، انفجار بمبی در نزدیکی کربلا هستش که ده ها کشته بر جای گذاشته و همچنین ایران از قدرت‌های جهانی خواسته که هرچه زودتر گفتگو بر سر مبادله سوخت هسته‌ای رو شروع کنن و همچنین پارلمان اروپا که سرکوب مخالفان در بلاروس رو محکوم کرده.
پس اینک مشروع اخبار با هانا کاویانی.
مقامات محلی عراق از کشته شدن ده ها نفر از زائران کربلا خبر دادند. روز پنجشنبه دو بمبگذار انتحاری با انفجار خودروهای مملو از مواد منفجره سبب مرگ نزدیک به 45 نفر از زائران و مجروح شدن دست کم 150 نفر شدند. خودروهای بمبگذاری شده در دو جاده جداگانه در نزدیکی کربلا و به فاصله 20 دقیقه از یکدیگر منفجر شدند. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی از قدرت‌های جهانی خواسته است هرچه زودتر مذاکرات بر سر مبادله سوخت هسته‌ای را از سر بگیرند. آقای سلطانی که برای یک دیدار رسمی 3 روزه به مسکو رفته، گفت زمان به سرعت سپری می شود و پس از اینکه ایران اورانیوم 20% غنی شده را در راکتور اتمی تهران قرار دهد، دیگر دلیلی برای مبادله سوخت هسته‌ای باقی نمی ماند. سال گذشته جمهوری اسلامی پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای معاوضه میله های سوخت هسته‌ای با اورانیوم کم غنی شده ایران رد کرد. توافقنامه‌ای که با میانجیگری برزیل و ترکیه به امضا رسید با مخالفت کشورهای غربی روبرو شد. نمایندگان پارلمان اروپا با صدور قطعنامه‌ای سرکوب مخالفان در بلاروس را پس از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور محکوم کردند. پارلمان اروپا خواستار تحریم اقتصادی بلاروس و منع سفر رهبران این کشور به اروپا شده است. 6 تن از نمایندگان کنگره آمریکا از جمله جان مک‌کین، جوزف لیبرمن و ریچارد لوگار نیز با انتشار بیانیه‌ای خواستار واکنش مشترک اتحادیه اروپا و آمریکا به سرکوب مخالفان در بلاروس شدند. در تظاهرات ضد دولتی ماه گذشته تعدادی از نامزدهای انتخاباتی و معترضان به روند برگزاری انتخابات بازداشت شدند. سازمان دامپزشکی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای دلیل کشتن 8 قلاده شیر در باغ وحش تهران را مشکوک بودن آنها به داشتن بیماری‌های واگیردار و قابل انتقال به انسان اعلام کرد. در این اطلاعیه از تشکیل کمیته‌ای با شرکت نمایندگان سازمان دامپزشکی، وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست خبر داده شده است. سازمان دامپزشکی میگوید این کمیته تصمیم گرفت 8 قلاده شیر را بکشد. پیش از این برخی از کارشناسان بیماری این شیرها را مشمشه اعلام کرده بودند و میگفتند این بیماری قابل درمان است. به گزارش سانا خبرگزاری رسمی سوریه، ایران و سوریه قراردادی برای احداث خط لوله انتقال گاز امضا کردند. مقامات عراقی در تابستان امسال موافقت کردند این خط لوله از خاک عراق عبور کند. خط لوله جدید از خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه منشعب خواهد شد و کارشناسان 3 کشور سوریه، عراق و ایران به زودی کار بر روی جزئیات اجرای این طرح را آغاز می کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، در مذاکرات روز گذشته بین مسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی و همتای سوریهش، پیشنهاد رئیس جمهور ونزوئلا برای ساخت پالایشگاه مشترکی توسط ایران و ونزوئلا در سوریه نیز مطرح شده است. خانم میشل مونتاس، روزنامه‌نگار اهل هایتی و یکی از سخنگویان سابق سازمان ملل متحد، به همراه 3 شهروند دیگر این کشور شکایتی علیه ژان کلود دووالیه، دیکتاتور سابق هایتی، تنظیم کردند. در این شکایتنامه که به دادستانی هایتی تسلیم شده، دووالیه به جنایت علیه بشریت متهم شده است. این 4 شهروند هایتی در زمان حکومت دووالیه زندانی شده بودند.
با تشکر از هانا کاویانی برای ارائه خبرها، در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شامگاهی. پخش یک فیلم مستند به نام ایرانیوم در کانادا با واکنش شدید دولت ایران روبرو شده و فضای روابط سیاسی نچندان گرم ایران و کانادا رو متشنج‌تر کرده. گزارشی در این باره رو در این باره تقدیمتون خواهیم کرد. رئیس قوه قضاییه ایران به وکلایی که در ایران با رسانه‌های خارجی گفتگو می‌کنند حمله کرده و گفته که کار این وکلا موجب وهن جامعه وکالت میشه. با یک حقوقدان در این رابطه و در رابطه با اظهارات آقای صادق لاریجانی گفتگو کردیم که در این مجله به اون خواهیم پرداخت. به تازگی بر روی یک وبسایت خبری فارسی متن منتشر نشده ای از اظهارات آیت الله خامنه ای درباره سه رئیس جمهور فعلی و سابق جمهوری اسلامی قرار گرفته که نگاهی به این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی خواهیم داشت. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی میگه که در صندوق ذخیره ارزی پولی نداریم که به مترو اختصاص بدیم، موضوعی که سالهاست بین دولت و شهرداری تهران به یک مجادله تبدیل شده. به این موضوع هم خواهیم پرداخت. تمامی این گزارش‌ها به همراه گزارش‌های خبری و ورزشی دیگر در طول برنامه نیم ساعت نخست مجله شامگاهی امشب یک به یک تقدیم شما خواهد شد. با ما بمانید تا ساعت 8 شب به وقت تهران و بعد در نیمه دوم مجله شامگاهی خدمتتون میرسم و اون رو اعلام میکنم. اما نخستین گزارش خبری این مجله شامگاهی، فضای متشنج میان ایران و کانادا در دو روز اخیر با موضوع نمایش یک فیلم مستند پیرامون برنامه اتمی ایران افزایش یافته است. فیلمی به نام ایرانیوم ساخته یک کارگردان کانادایی اسرائیلی. جزئیات بیشتر رو از بابک غفوری آذر میشنویم.
نمایش فیلم مستند ایرانیوم ساخته رافائل شور، کارگردان کانادایی اسرائیلی، موضوع تنش جدید میان ایران و کانادا است. مستندی که در قالب گفتگو با چهره‌های مختلف سیاسی مخالف دولت ایران کوشش می‌کند خطر بحران اتمی ایران را برجسته کند.
ملت ایران سر سوزنی از حق خودش عقب نشینی نخواهد کرد.
Their nuclear weapons program is testament to the duplicity with which Iran has dealt with the international community.
Iran has made a conscious decision to infiltrate the Western Hemisphere.
پیام انقلاب پیام جهانی است. همین قله‌های جهان رو فتح خواهد کرد.
Mohammed Ahmadinejad talks about a world without America not only being desirable but achievable.
روز چهارشنبه رسانه‌های خبری کانادا از لغو نمایش این فیلم مستند در مؤسسه کتابخانه و اسناد ملی کانادا به دنبال درخواست سفارت ایران در کانادا و تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز خبر دادند. یک روز بعد از انتشار این خبر، جیمز مور، وزیر فرهنگ کانادا، با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که این فیلم در مؤسسه کتابخانه کانادا به نمایش در خواهد آمد. آقای مور با انتقاد از تلاش‌های سفارت ایران در کانادا گفت که ایران نمی‌تواند برای نمایش یک فیلم در کانادا تصمیم بگیرد. به گفته ی آقای مور، آزادی بیان یکی از اصول دموکراسی کانادا است و این کشور کوشش‌های سفارت ایران را برای تعیین تکلیف نمایش فیلم در این کشور نمی‌پذیرد. پیش از این رسانه‌های کانادا گزارش داده بودند که کتابخانه ملی این کشور همزمان با دریافت نامه اعتراض‌آمیز سفارت ایران دو نامه تهدیدآمیز که نشانی بر روی آنها نوشته نشده بود دریافت کرده و افرادی نیز در تماس‌های تلفنی تهدید کرده بودند که در صورت نمایش مستند ایرانیوم تظاهرات خشونت‌آمیزی را مقابل این مؤسسه به راه خواهند انداخت. به دنبال این تهدیدها، وزیر فرهنگ کانادا از مسئولان امور امنیتی خواسته است که تمهیدات خودشان را هنگام نمایش دوباره فیلم در مؤسسه کتابخانه و اسناد ملی این کشور افزایش دهند. ایرانیوم مستندی 70 دقیقه‌ای درباره برنامه اتمی ایران است که در آن با سیاستمداران و افرادی که برنامه اتمی ایران را یک تهدید برای غرب می‌دانند گفتگو شده است. در این مستند همچنین برخی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی نیز حضور دارند و راوی آن شهره آقداشلو، بازیگر ایرانی شاغل در آمریکاست. رافائل شور کارگردان این مستند پیشتر مستندهای دیگری را در انتقاد از اسلامگرایی افراطی کارگردانی کرده است که در این میان میتوان به جهاد سوم و جنون اشاره کرد. منتقدان آقای شور بر این باورند که آثار او جانبگیرانه و تبلیغاتی است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
اما سایت روزنت متن سخنرانی منتشر نشده آیت الله خامنه‌ای در جمع اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را منتشر کرده است. آنگونه که سایت روزنت گزارش داده، این سخنان 3 ماه قبل و در هنگام سفر رهبر جمهوری اسلامی به قم انجام شده است. آیت الله خامنه‌ای در این سخنرانی محمود احمدی نژاد را رئیس دولتی خوانده که حرف رهبری را گوش می‌کند. همکارم مراد ویسی از جزئیات این سخنرانی گزارش می‌دهد که حاوی نگرش‌های آیت الله خامنه‌ای به 3 رئیس جمهور ایران، یعنی محمود احمدی نژاد، محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی است.
طبق اطلاعاتی که من دارم، این متن سخنرانی است که در جامعه مدرسین ایراد شده، در سندیتش و وثاقتش تردیدی نیست، ضمن اینکه ادبیاتش با ادبیات آقای خامنه‌ای که تا به حال معروف هست بین جامعه سیاسی و روزنامه‌نگاری ما کاملا سازگار و منطبق است.
روح حاکم بر صحبت آقای خامنه‌ای چی هست از نظر شما؟
اولا این هست که مدعای کسانی که معتقدند این حاکمیت انحصارگراست و تمامت خواهانه هست رو تایید میکنه. ایشون در سخنانش به صراحت میگه که من در جایی که اطلاعات دارم و جازمم و میفهمم جلوش رو میگیرم و دخالت میکنم، اون جایی که تردید دارم خب وارد نمیشم. این معلوم میشه که کشور کاملا بر اساس تشخیص یک نفر میگرده. اگر تمام دولت منتخب مردم، مجلس منتخب مردم نظر دیگری داشته باشند و ایشون اطلاعاتش او رو مطمئن بکنه در جهت دیگری، به راحتی در مقابل رئیس جمهور و دولت منتخب مردم و پارلمان منتخب مردم می ایسته و هیچ ابایی هم نداره. ضمن اینکه در سخنان ایشون تناقض‌های واضحی هم وجود داره. ایشون درباره دولت آقای احمدی نژاد میگن که من در امور اقتصادیش دخالت نمی‌کنم چون صاحب نظر نیستم، سربشته ندارم، با اینکه از من میخوان باز هم دخالت نمی‌کنم. اما در مثالی که درباره دولت آقای خاتمی میارن، میگن که در موضوع استقراض خارجی و قرض گرفتن از بانک‌های خارجی من مخالفت کردم، کارشناسان اونها اصرار کردن، من باز هم مخالفت کردم و گفتم اگه این کارو بکنید اعلام میکنم به مردم و اونها چون ترسیدن این کارو نکردن.
میشه آقای اکبر نگاه رهبری به مردم ایران رو هم در این سخنان پیدا کرد که چه نگاهی دارن به مردمشون؟
این سخنان سند واضحی است برای اینکه رفتار ایشون و رهبری ایران نسبت به رأی مردم رفتاری کاملا نفاق‌آلوده است، به خاطر اینکه ایشون به صراحت تو این سخنرانی میگه، عین جمله ایشونه، ایشون میگه دولت‌هایی که از لحاظ جهتگیری مخالف جهتگیری ما بودند، ما از زیر هر کار میتوانستیم کردیم برای اینکه جلوی اونها رو بگیرند، اما در حمایت عمومی من حمایت کردم. عین جمله ایشونه. معنیش این هست که اگر مردم به دولتی رأی بدن که به پارلمانی رأی بدن که موافق جهت رهبری نظام باشه، ایشون تایید میکنه، کمک میکنه، ولی اگر نباشه به راحتی کارشکنی میکنه و نمیذاره اهداف اون دولت پیش بره. این سندی است برای تمام افقهایی که در دولت آقای خاتمی با اون رأی قاطع مردم بهش نرسیدیم.
آقای اکبر ایشون در پایان صحبتاشون از اعضای جامعه مدرسین دعوت کردن که میتونن دولت رو نقد کنن.
نحوه دعوت ایشون به نقد نحوه است که کاملا نقد رو از کارکرد خودش عاری میکنه. ایشون ادبیاتشون یک ادبیات شاهانه است. میگن که اگر یک وقتی آقایان به ما تذکری دارند منتقل کنند، انشاءالله استفاده خواهیم کرد. این درباره انتقاد به خودشون. درباره انتقاد به دولت هم ایشون میگه در واقع اگر شما انتقاد دارید به دولتی که نسبت به رهبری اظهار اطاعت میکند، جوری انتقاد کنید که مخالفان این دولت سوء استفاده نکنن. بعدم برای اینکه یه وقت کسی فکر نکنه که میتونه به راحتی انتقاد کنه، آخرش اضافه میکنن که اینجور نیست که آدم هر اعتراضی دارد مصلحت باشد عمومی کند. یعنی اگر شما اعتراضی دارید نامه‌ای خصوصی به دولت بفرستید و اگرم خواستید علنی کنید باید مواظب باشید مخالفان دولت سوء استفاده نکنند. این عملاً بیکار کردن نقد هست. وقتی هم که خطاب به اعضای جامعه مدرسین میگن آقایان اگر تذکری دارند ما منتقل کنند انشاءالله استفاده خواهیم کرد، افراد مخاطب ایشون در جامعه مدرسین اگر از نظر فقهی و سیاسی از ایشون بالاتر نباشن پایین تر از ایشون نیستن. وقتی ایشون با چنین ترکیبی اینجوری حرف میزنه دیگه وای به حال فعالان سیاسی و منتقدان فضای عمومی.
گفتگویی بود با محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی در فرانسه، درباره اظهارات تازه منتشر شده از آیت الله خامنه ای درباره سر رئیس جمهور دوره‌ای در جمهوری اسلامی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
ساعت 19:15 به وقت تهرانه. پیش از این هرگاه سخن از مانده حساب ذخیره ارزی به میان می آمد، دولت مردان بدون آنکه اشاره دقیق به میزان حساب مانده بکنن، این حساب مانده را مناسب یا بسیار خوب توصیف می کردن. اما به ناگاه ورق برگشته، وزیر اقتصاد دولت دهم در برابر این پرسش نمایندگان مجلس که از او درباره چرایی عمل نکردن دولت به حکم قانون در اعطای 2 میلیارد دلار کمک به مترو تهران و کلان شهرها از محل حساب ذخیره ارزی سوال کردند، گفته حساب ذخیره ارزی منابعی ندارد. آرش حسنی ها در گزارشی به این پرسش و پاسخ دولتی ها و نمایندگان مجلس پرداخته.
محمود احمدی نژاد در شب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به آلودگی هوای تهران اشاره کرد و توسعه حمل و نقل عمومی با استفاده از منابع حاصل از حذف یارانه ها را یکی از راهکارهای کاهش آلودگی هوای تهران عنوان کرد.
بنابراین هر کس، حتی اونی که داره آزاد مصرف میکنه، میگه آقا من مثلا لیتری فلان میدم دیگه، بذار هر چقدر میخوام مصرف کنم. نه، چرا هر چقدر مصرف کنم میسوزه میره بالا، میشه آلودگی تهران، که بعد باید دو برابر همین هزینه بدیم آلودگی رو برطرف کنیم.
اما با وجود این دغدغه، رئیس دولت 10 ماه پس از تصویب پرداخت کمک 2 میلیارد دلاری از محل حساب ذخیره ارزی به متروی تهران، مشهد و دیگر کلان شهرها، هنوز دولت این حکم قانونی را اجرا نکرده است. دولت در این 10 ماه دلایل مختلفی برای اجرا نکردن قانون آورده است. آخرین دلیل برای اجرا نکردن قانون مصوب را شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم گفته است. شمس‌الدین حسینی که روز چهارشنبه برای پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس حاضر شده بود، دلیل اختصاص نیافتن کمک 2 میلیارد دلاری به مترو را خالی بودن حساب ذخیره ارزی اعلام کرده است. او گفته منابع حساب ذخیره ارزی پس از تصویب تأسیس صندوق توسعه ملی به آن صندوق واریز شده است که همکنون این صندوق 10 میلیارد دلار منابع دارد. به گفته وزیر اقتصاد، از دی ماه پارسال 20% از تمام درآمدهای نفتی ایران به صندوق توسعه ملی واریز شده که بر اساس قانون دیگر قابل برداشت نیست. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی این دلیل وزیر اقتصاد را بهانه و کارشکنی دولت برای اجرایی نکردن قانون می‌دانند. به گفته نمایندگان سوال کننده از وزیر اقتصاد، اگر دولت قصد اجرای قانون را داشت، می‌توانست این کار را انجام دهد. دولت برای اجرای قانون مصوب مجلس در پرداخت کمک 2 میلیارد دلاری به مترو تهران و دیگر کلان شهرها بیش از 10 ماه فرصت داشته است. ضمن اینکه در آن روزها هیچگاه دولتی ها از خالی بودن حساب ذخیره ارزی سخنی نگفته بودند. دولتی ها در زمان تصویب قانون مجلس، یعنی اسفند ماه پارسال و ماه‌ها پس از آن، هر زمان که صحبت از مانده حساب ذخیره ارزی به میان می‌آمد، بدون اشاره به عدد و رقم حساب ذخیره ارزی، مانده آن حساب را بسیار مناسب توصیف می‌کردند. حتی محمود احمدی نژاد در اظهار نظری با اشاره به ارزیابی بانک جهانی که مانده منابع ارزی ایران را 100 میلیارد دلار اعلام کرده بود، این مانده را بیش از 100 میلیارد دلار خواند.
آقای بهمنی فرمودند دیگران 100 میلیارد دلار ذخایر رو اعلام کردن، وطن بیش از ایناست، اونا همه رو نمیتونن کشف بکنن که چون بخشایش هم آقای بهمنی و اونور جاسازی کرده که از دستندازی بداخلاقا در امان باشه.
از این اظهار نظر اینطور برمی آمد که مانده حساب ذخیره ارزی ایران باید بیش از 100 میلیارد دلار باشد و پرداخت 2 میلیارد دلار از این مانده پروپیمان حساب ذخیره ارزی چندان دشوار نبود، مگر آنکه مانده حساب ذخیره ارزی رقم دیگری بوده یا دلایل دیگری در میان باشد که وزیر اقتصاد ترجیح داد به نمایندگان مجلس نگوید.
یک قدرت بزرگ، people and leaders of Iran
do defendre
alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
همچنان شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه بار دیگر از مصاحبه وکلا با رسانه‌های خارجی انتقاد کرده و گفته که وکلای دادگستری از طریق مصاحبه‌های خود به نظام اسلامی خدشه وارد می‌کنند. رئیس قوه قضاییه ایران پیشتر نیز گفته بود که مصاحبه با رسانه‌های بیگانه موجب وهن جامعه وکالت است. همکارم مهتاب وحیدی در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران نخست پرسیده که آیا مصاحبه با رسانه‌های خارجی برای وکلا ممنوع است؟
من خیلی تعجب می‌کنم برای که کسی که رئیس قوه قضاییه است لابد حداقل اطلاعات حقوقی و قضایی رو داره، در قانون مجازات اسلامی با تمام ایرادهایی که ما نسبت به این قانون داریم جرمی به عنوان مصاحبه با رادیوهای خارجی پیش بینی نشده. خیلی از مسئولان جمهوری اسلامی هم با رادیو تلویزیون‌های خارجی مصاحبه میکنن، چه در ایران به خصوص در سفرهاشون. بنابراین معلوم نیست چرا شهروندان ایران و از جمله وکلای دادگستری نمیتونن مصاحبه بکنن. کانون وکلا یک کانونی است مستقل، وکلای دادگستری شهروندانی هستند مستقل، کارشون کار آزاده، هیچ گونه وابستگی به سازمان‌های اداری و از جمله قوه قضاییه ندارند، وکیل دادگستری هستند. بنابراین اونها هستند که چگونگی دفاع از موکلینشون رو خودشون تعیین می‌کنند و بعد هم اگر بخوان میتونن با رسانه‌های خبری مصاحبه کنند. و بنابراین به این صورت بخوان برای وکلای دادگستری پرونده سازی بکنن، پاپوش درست کنن، به صورتی که آخرین موردش در مورد خانم نسرین سجوده دیدیم، این برای این است که وکلای دادگستری نتوانند کارشون رو انجام بدن و به بخش بزرگی از زندانیان و از جمله زندانیان سیاسی از داشتن وکیل محروم باشن.
آقای لاریجانی در بخش دیگری از حرفاشون گفتن این عده، اشاره کردن به وکلایی که مصاحبه میکنند، گفتن این عده التزامی به آنچه که در شرایط اخذ پروانه وکالت براشون تکلیف شده ندارن. آیا واقعا توی این شرایط اخذ پروانه وکالت چنین مسائلی عنوان شده؟
هرگز. من به عنوان دادستان سابق کانون وکلای دادگستری که مسئولیت داشتم که به تمام اعمال و رفتار وکالتی وکلای دادگستری نظارت داشته باشم، باید بگم که این اعمال نه فقط برخلاف شأن وکیل دادگستری، برخلاف در حال قسم و سوگندی که وکیل دادگستری هنگام گرفتن پروانه وکالت یاد میکنه نیست، که در مسیر اونهاست. برای اینکه وکیل دادگستری شرافت خودش رو وثیقه میذاره برای اینکه از حق و عدالت دفاع بکنه، و بنابراین در این مسیری که میان یه همچین پرونده هایی رو میپذیرند و باهاش هم به این سنگینی میدن. تنها چیزی که جز به پیشت های احراز پروانه وکالته به غیر از تحصیلات اینه که وکیل در پروندهش پیشینه کیفریش مشکلی نباشه، سابقه محکومیت نداشته باشه، و بعد هم به قوانین ایران احترام بذاره، رعایت بکنه، و در قانون اساسی آزادی بیان پیش بینی شده و جرمی هم در قانون مجازات ایران زیر عنوان مصاحبه با رادیوهای خارجی پیش بینی نشده که از این جهت وکلای دادگستری که مصاحبه میکنن بخوان قانون رو نقض بکنن.
گفتگویی بود با عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس در ارتباط با اظهارات رئیس قوه قضاییه ایران درباره مصاحبه وکلای ایرانی با رسانه‌های خارجی.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین. روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
پرهیز از سیاست.
ما یاد میدادن که دموکراسی داشته باشیم.
جنبنده کلی
اهل آمریک با خیالات تازه هست.
گذشت زمان پاره از دردها را فرو می نشاند،
زیرا خون این جوانان بیگناه در آن ریخته شد.
پنج شنبه ها ساعت 21 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
اما حدود 1000 نفر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با انتشار نامه‌ای ضمن حمایت از مجید توکلی، فعال دانشجویی که در زندان اوین به سر می‌برد، از تمامی تشکل‌های دانشجویی و دانشجویان ایران و تمامی جهان خواستند تا در مورد مجید توکلی و خانواده‌اش که به ادعای این نامه تحت فشار شدید از سوی ماموران امنیتی هستند، بی‌تفاوت نباشند. همکارم مانیا منصور نگاهی داره به این نامه.
به گزارش سایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان، در حدود 1000 نفر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر پلی‌تکنیک طی انتشار نامه‌ای در حمایت از مجید توکلی، فعال دانشجویی، عهد بستند که در کنار او و در راه او باشند. امضا کنندگان این نامه ضمن همدردی با خانواده مجید توکلی از تمامی گروه‌ها و تشکل‌های دانشجویی و دانشجویان در سرتاسر ایران و همچنین سرتاسر دنیا خواستند تا در مقابل آنچه که ظلم وارده به مجید توکلی و خانواده نامیدند واکنش نشان دهند. مجید توکلی، فعال دانشجویی و از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، در پی حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران در سال گذشته بازداشت و به 8.5 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از فعالیت سیاسی و سفر به خارج از ایران محکوم شده است. او هفته گذشته با انتشار نامه‌ای از تمامی دوستان، دانشجویان، خبرنگاران و همچنین فعالان سیاسی خواست برای حفظ سلامتی خانواده‌اش از تماس با آنها و به خصوص مصاحبه با آنها خودداری کنند. در پی آن 963 نفر از دانشجویان پلی تکنیک اعلام کردند که برای حرف‌های این عضو جنبش دانشجویی احترام قائلند و به همین دلیل رابطه‌شان را با خانواده آقای توکلی کم کردند. در بخشی از این نامه آمده است: مجید عزیزمان، همه ما با تو و خانواده‌ات هستیم و همراه تو. آنها خواستند صدایت را خفه کنند، اما تو با روح بزرگت و پایداری برخواستت صدایت را بار دیگر تبدیل به فریاد کردی و این حرمت شکنان را زیر سوال بردی و این را بدان که همه ما صدای تو و خانواده رنج کشیده‌ات هستیم و در هر کجا این زمین که باشیم با تو عهد بستیم که آهسته و پیوسته تا آزادی شما قهرمانان و ایرانی سبز آباد در کنارتان باشیم. پایان نقل قول. امضا کنندگان این نامه همچنین گفتند پارکی را در دانشگاه امیرکبیر پلی‌تکنیک به نام مجید توکلی نامگذاری کردند. امضا کنندگان نامه حمایت از مجید توکلی که گفتند به دلایل امنیتی و آنچه بگیر و ببندهای دانشگاه عنوان شده از انتشار اسامی خود معذورند، مجید توکلی را شرف جنبش دانشجویی، افتخار پلی‌تکنیک و اسطوره مردم ایران نامیدند. مجید توکلی که سخنرانیش در 16 آذر ماه سال 88 در دانشگاه تهران در نقد حاکمیت و حاکمان جمهوری اسلامی بسیار معروف است، 24 ساله و متولد شیراز است. او که سابقه بازداشت را به علت اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه را در کارنامه خود داشت، در همان 16 آذر سال گذشته بازداشت و در دی ماه سال پیش به جرم اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام و توهین به مقام رهبری ریاست جمهوری در دادگاه محاکمه شد. مجید توکلی که از چهره‌های شاخص جنبش دانشجویی به شمار می‌رود، هم اکنون در زندان اوین مشغول گذراندن دوران محکومیت خیش است.
اما در اینجا همراه میشیم با همکارم فریدون شیبانی و خبرهای ورزشی که بیشتر اختصاص داره به خبرهای داغ امروز ایران و آسیا، جام ملت‌های فوتبال در این قاره.
با پایان یافتن رقابت‌های گروهی 15مین دوره جام فوتبال آسیا در قطر، پیکارهای 1/4 پایانی فردا و پس فردا در دوحه انجام می شود. روز شنبه روشن ایلماتوف از ازبکستان بازی تیم ملی فوتبال ایران در برابر کره جنوبی را قضاوت خواهد کرد. ایلماتوف بهترین داور سالهای اخیر آسیا است. فردا ازبکستان با اردن، تیم شگفتی ساز این دوره جام، بازی می کند و ژاپن با قطر بازی خواهد داشت. برنده مسابقه ژاپن با قطر حریف نیمه پایانی برنده بازی ایران با کره جنوبی است. پیش از برخورد ایران با کره جنوبی در روز شنبه، عراق با استرالیا بازی خواهد داشت. ایران با پیراهن سفید در برابر کره‌ای‌های سرخپوش بازی می‌کند. در آخرین مسابقه گروه چهارم، تیم ملی ایران که امارات را 3-0 شکست داد، آرش افشین توسط داور اهل کره جنوبی اخراج شد که در جلسه هماهنگی تیم‌ها در روز پنجشنبه محرومیت او بخشیده نشد. در مرحله نیمه پایانی تنها بازیکنانی که 1 کارت زرد دارند، کارت آنها محاسبه نخواهد شد. 4 تیمی که مرحله نیمه پایانی راه پیدا می‌کنند در 2 هتل دوحه مستقر خواهند شد. به گزارش رسانه‌های داخلی ببتو ستاره برزیلی جام جهانی 1994 در هتل محل اقامت بازیکنان تیم ملی ایران حضور یافت. ببتوی برزیلی یکی از کارشناسان شبکه الجزیره ورزشی در مسابقات جام فوتبال ملت‌های آسیا در قطر است. در مرحله نیمه پایانی جام حذفی فوتبال فرانسه، مارسی تیم مدافع عنوان قهرمانی این جام در خانه اوسر 2-0 پیروز شد و به یک قدمی تکرار قهرمانی سال پیش رسید. مونپلیه که 1-0 پاریس سن ژرمن را شکست داده بود، حریف مارسی در مسابقه پایانی خواهد بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب ساعت 19:30 به وقت تهران، صدای ما را همچنان از رادیو فردا مجله شامگاهی میشنوید. کم کم به نیمه دوم مجله شامگاهی میریم، اما نخست با همکارم حسین قویمی همراه میشیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت مهمترین مسئله مورد گفتگو در مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 با ایران برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. آقای لاوروف گفت نظر روسیه و دیگر شرکت کنندگان در این مذاکرات این است که تمرکز گفتگوها باید بر روی برنامه هسته‌ای ایران و مشکلات حل نشده در این زمینه باشد، اما به گفته او در نشست روز جمعه تنها این موضوع به بحث گذاشته نمی شود و باید درباره لغو تحریم ها علیه ایران نیز صحبت کرد. نمایندگان آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، آلمان همراه بریتانیا که تشکیل دهنده گروه 5 به علاوه 1 هستند، روز جمعه فردا دور تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای را با نماینده ایران آغاز می‌کنند. این دور گفتگوها که 2 روز به طول می‌انجامد در استانبول در ترکیه برگزار خواهد شد. در خبر دیگر، مقام‌های محلی عراق از کشته شدن 10 نفر از زائران کربلا خبر دادند. روز پنجشنبه 2 بمبگذار انتحاری با انفجار خودروهای مملو از مواد منفجره سبب مرگ نزدیک به 45 نفر از زائران و مجروح شدن دست کم 150 نفر شدند. خودروهای بمبگذاری شده در 2 جاده جداگانه در نزدیکی کربلا و به فاصله 20 دقیقه از یکدیگر منفجر شدند. در خبری دیگر، وزیر خارجه ترکیه و نخست وزیر قطر که برای میانجیگری بین احزاب حاضر در پارلمان این کشور به بیروت رفته بودند، شب گذشته بدون رسیدن به نتیجه به کشورهای خود بازگشتند. طی 2 روز گذشته وزیر خارجه ترکیه و نخست وزیر قطر جلسات جداگانه‌ای با سعد حریری، نخست وزیر لبنان، سید حسن نصرالله، رهبر حزب الله و دیگر رهبران سیاسی کشور برگزار کردند، اما طرفین تاکنون با پیشنهادهای مطرح شده برای حل بحران سیاسی لبنان موافقت نکردند. دولت ائتلافی لبنان هفته گذشته با استعفای 11 تن از وزرای طرفدار حزب الله سقوط کرد، ولی به درخواست میشل سلیمان رئیس جمهوری، سعد حریری اداری امور کشور را تا انتخاب نخست وزیر جدید ادامه می‌دهد. در خبری دیگر، تلویزیون دولتی تونس اعلام کرده است که وزرای دولت موقت از عضویت در حزب تجمع دموکراتیک قانون اساسی، حزب حاکم در دوران ریاست جمهوری زین العابدین بن علی، استعفا دادند. روز گذشته 4 تن از وزرای جدید که از اعضای اتحادیه‌های کارگری و احزاب اپوزیسیون بودند، در اعتراض به عضویت شماری از وزرا در حزب حاکم از سمت‌های خود استعفا داده بودند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، خیابان‌های شهر تونس پایتخت آرام‌تر از روزهای گذشته است. روز گذشته زندانیان سیاسی تونس آزاد شدند و به گفته تلویزیون دولتی تونس 33 تن از نزدیکان و دستیاران زین العابدین بن علی رئیس جمهوری سابق تونس بازداشت شدند. این بود گزیده خبرهای این ساعت.
با تشکر از آقای قویمی برای ارائه خبرها در اینجا همراه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه نگاه تازه باشید، کاری از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی.
نگاه تازه سلام، محمد زرقامی هستم.
سلام عرض شد، بنده هم برگشتم، محمد رضا کاظمی هستم.
بالاخره اومدش دیگه.
آره، با صدای
خیلی ها میگفتن که برنامه واقعا لطفی نداره بدون محمد رضا.
واقعا همینطوره، موافقم. واقعا من خودم گوش نمیدم وقتی نیستم. تو لطفی نداری، من باشم
تو لطف داری. واقعا خیلی لطف داری.
خودت داشتی میگفتی برنامه لطفی نداره.
خب اینا بحث تعارف هم هستش دیگه.
خیلی خوب شنیدم که برنامه‌های بی‌مزه‌ای تولید می‌کردی و یکی از شنونده‌هام گفته که خب بگذرم نمیگم چی گفته.
خب آخر برنامه رو میگیم قطعا که چی گفته شنونده.
خب موضوع این هفته چیه محمد؟
موضوع این هفته، آره، داستان از اینجا شروع شد که این وبسایت بالاترین که اغلب دوستایی که اهل اینترنت هستن حتما این وبسایت رو سری بهش زدن. توضیح بدیم بالاترین چی؟
آره دیگه، بالاترین یه سایتی هستش که کاربرای معمولی اینترنتی، هر کسی که مثلا یه مطلب جالبی توی اینترنت پیدا میکنه، یه خبر، گزارش، عکس، چیزی، اونجا یه آدرس رو میذاره که دیگران هم برن ببینن، بعد رأی میدن، مردم میاد بالا، میره پایین، اینجوری. حالا بالاترین،
این مسئولان بالاترین تصمیم گرفتن که از بعد لینک هایی که توهین به مذهب باشه رو منتشر نکنن. و از طرفی قصد دارن کسایی رو که از این لینک ها میذارن توی بالاترین رو، اینها رو مسدود کننشون که دسترسی نتونن دسترسی داشته باشن به وبسایت، چون بعد اونجا ثبت نام کنی و عضویتشون رو باطل کنن که اینا نتونن دیگه از اینجور لینک ها بذارن. این شد که فکر کردم که توی دنیای امروز که ما داریم زندگی میکنیم و تو جامعه ما که اکثریتشون مسلمان هستن، تا چه حد ما میتونیم تحمل کنیم کسی بیاد و اعتقادات مذهبی حبیمون رو، به ویژه اونهایی که معتقدن به دین اسلام، اعتقاداتشون رو نقد کنه.
خب تو میپذیری؟
آخه باشه
اعتقادات تو مثلا نقد کنه؟ سال شخصی نظر
اعتقادات
تو...
من در مورد چه زمینه‌ای می‌خوای نقدش کنی؟
مثلا هر در هر زمینه‌ای که اعتقاد داری، مثلا یه سری چیزا اعتقاد داری دیگه.
نخه بنده اجازه به شما نمیدم. شما از همین حالا مسدودی.
چقدر آدم واقعا مدرنی هستی تو.
نخه شما اجازه میدی من اعتقادات تو نقد
کنم؟ بله، چرا که نه، بفهم.
اجازه میدی؟
بله، شما راحت باش، هر چی دوست داری بگو. بگذاریم حالا دعوا
نکنیم. بگذاریم همون بگذاریم.
بعد از برنامه
تو با پنبه میخوای سر ببری، من با کارت سر میبرم.
دونم چه کاری؟ کارت میوه خوری. بریم پس سراغ این موضوع خواباوری که برای ما انتخاب کردی محمد جان. حتی نظر من نیست، فکر میگم بعضی ها میگن
دیاز پام چند برنامه؟
برنامه دیاز پام،
دیاز پام
400 میلیگرم.
400
مهمونامون کیا هستن؟ آقای آرش نراقی، استاد دین و فلسفه در موراویان کالج.
مذهب تو مذهب من، پر حرفای حسابه، اما حرفایی که داری جاش تو حجم کتابه. اگه خواستن تو جرمه از گناهای کبیره، من نمیخوام اون کتابی را که توش عاشق تصدیره.
آقای نراقی، تا چند اندازه نقد دین امکان پذیره و در سطوح گوناگون و بین ادیان مختلف میشه به این کار دست زد؟
هر دین تازه‌ای که پا به میدان میگذاره کار خودش رو با نقد دین پیشین آغاز میکنه. و شما میدونید که به هر حال در سیر تحول و تطور ادیان در یه جایی میرسه که خود دینداران معتقدند و به این نتیجه میرسن که اندیشه های دینیشون رو باید بازاندیشی بکنن، مورد تصفیه و بازسازی قرار بدن. اون چیزی که گهگاه ازش تعبیر میشه به احیای معارف دینی. اما یه معنایی از نقد دین وجود داره که در واقع بیشتر محصول جهان جدیده و اون نقد نه نقد دین از درون دین و برای اصلاح دین، بلکه نقد دین از بیرون است و عمدتاً به پرسش گرفتن بنیانهای دین است.
بیشتر نقد دین از بود مدرنش مد نظر ما است. به نظر شما تا چه حد درباره اسلام این کار انجام میشه؟ آیا یکم سخت نیست نقد دین اسلام؟
در خود دین اسلام هم نقد درون دینی اگر منظور شما باشه، همیشه به هر حال بین علمای دین در حوزه‌های مختلف بحث و نقد آرا جاری بوده. اما اون چه که امروز ما باش سر و کار داریم چیزی فراتر از این است. یعنی امروز برای مسلمانان این امکان فراهم شده که نه فقط دین خودشون رو از درون ببینند، بلکه از این دین بیان بیرون، فاصله بگیرن و از بیرون جغرافیای این دین، هندسه این دین، رابطه این دین با ادیان دیگر، رابطه این با باورهای غیر دینی رو ارزیابی کنند. البته در کنار این باید بیافزاییم که در روزگاری زندگی میکنیم که به هر حال کسانی که با باور دینی ندارن، مخالف دین هستن، هم البته علبه پیدا کردن، اندیشه هاشون اهمیت پیدا کرده و نقدهای اساسی که به تفکر دینی میکنن به هر حال دینداران رو به چالش میگیره و پاسخ میطلبه. شما ببینید مسلمانان امروز مثل فرض کنید که پیروان آیین مسیحیت باید با علم جدید نسبت خودشون رو معلوم بکنن، باید به انتقاداتی که از طریق فرض کنید که نظریه داروین به پاره از آموزه‌های دینی وارد میشه باید موضعشون رو معین کنن، چالش‌هایی که حقوق بشر در برابر دین اسلام قرار داده، اینا نقدای اخلاقی خیلی مهمی به آیین اسلامه.
ما معمولا میخونیم یا مشاهده میکنیم که منتقدان دین اسلام که به نقد این دین از بیرون از حوزه نقد درون دینی دست میزنن با واکنش‌های تندی روبرو میشن.
نقد در هر حالتی موجه است. این روی کرد رو باید محترم شمرد و محافظت کرد و اجازه نداد که فضای فراهم بشه که از افراد جرأت ستانی بشه نقد کنن، ولی اون که نقد ملحدانه میکنن. این کم تحملی که شما در جامعه اسلامی میبینید یکی از دلایلش این است که خب ببینید این نقدهایی که در واقع از موضع بیرون دینی وارد میشه برای فرهنگ اسلامی از یه جهاتی جدیده. شما ببینید این اتفاق رو کلیسا هم تجربه کرد، وقتی که کسانی مثل گالیله یا داروین برای اولین بار مواضع انتقادی خودشون رو مطرح کردن، واکنش جامعه مسیحیت هم واکنش تسامح‌آمیزی نبود. بر این باید افزود که در بسیاری از مواقع متاسفانه یا حالا به هر دلیل شاید در پاری مواقع هم به نحو موجه استنباط جهان اسلام این است که این نقدها از جانب رقیبان جهان اسلام به جامعه اسلامی القا میشه برای مقاصد سیاسی. اما یه جور نقدهایی هستش که نقد علمی نیست، یعنی اصلا تعبیر نقد هم به نظر من نمیشه براش اطلاق کرد، اینو نفرت پراکنی. مثلا شما ببینید در اروپای امروز در پاره مواقع بعضی از افراد، بعضی از گروه ها در اونجا واکنشی که نسبت به مسلمانان دارن مسئله بحث نقد علمی و گفتگو غیره نیست، بحث تحقیر است. البته اون به نظرم میاد که با هر معیاری که بسنجیم کار اخلاقا نادرست نیست از جانب هر کسی که انجام بشه، چه این کار رو مسلمانان در حق اقلیت های دینی در جوامع خودشون بکنند، چه این کار در کشورهای اروپایی علیه اقلیت های مسلمان بشه.
بعضی چیزا به قول شما نقد نیست، شاید حتی بشه بگی حجب هستش. مثلا در مورد کاریکاتورایی که از پیغمبر اسلام کشیده شد ممکنه کسی این صفت رو در موردش استفاده کنه، ولی خب اون کسی که این کاریکاتور رو میکشه معتقده که این وسیله‌ای هست برای بیان.
فرض کنید که بنده چیزایی رو محترم و مقدس میدانم، هیچ دلیلی وجود نداره که همه در این حساسیت با من شریک باشن. من در این دو باید حساسیت خودم رو اصلاح کنم، نه باید کاری کنم که اون فرد حق آزادی بیانش محدود بشه. اما اگر بیان این اندیشه منجر به زیان فاحش به کسانی بشه، برای مثال نوعی خشونت علیه این افراد رو بر بیانگیزه، اون وقت علارغم این که شما حق قانونی و اخلاقی دارید برای اینکه نظرتون رو بیان کنید، من به نظرم میاد که ابراز این نحوه مواضع کار اخلاقا درست نیست. مثلا شما ببینید در اروپای قرن 18 اتفاقی که افتاد برای اقلیت یهودی چی بود؟ همین کارا رو کردن، شروع کردن کاریکاتور کشیدن، براشون شروع کردن عقایدشون رو مسخره کردن. چرا؟ برای اینکه اقلیت یهودی در اروپا همچنان مایل بود به سنت‌های دینی خودش پابند بمونه و اکثریت مسیحی در اونجا، حالا پروتستان یا کاتولیک بسته به موضعی که کشوری فرش بودن، این رو برنمی‌تافتن. و شما می‌بینید که نتیجه این فرآیندی که از اون دوران شروع شد در قرن 20 به فاجعه هولوکاست منجر شد و در قرن 20 همین کار رو اروپا داره با اقلیت مسلمان می‌کنه.
البته با این تفاوت که اسلامگرایی افراطی هم یه فرصتی داده به سیاستمداران محافظه‌کار و گروه‌های محافظه‌کار و ضد مسلمان تا بیشتر موضع بگیرن.
اولا حجم عظیم مسلمانان ما در آسیای دور، آسیای شرقی زندگی می‌کنن، در اندونزی و مالزی و غیره. اینا کدومشون گرایش فاندامنتالیستی در نار ریشه نداره؟ بیشتر این گرایش‌های فاندامنتالیستی برخواسته از این منطقه خاورمیانه است که این یه مقدار زیاد چند برمیگرده به اختلافات اعراب و اسرائیل و غیره، مسئله فلسطین و اینا. حتی در همین منطقه خاورمیانه بیشتر مسلمانان سنتی هستند، نه مسلمانان بنیادگرا، و مقدار زیادی از این بنیادگرای اتفاقا دستپخت خود سیاست ورزان غربی بود است و بیشترین آسیب رو خود مسلمانان دارن از این بنیادگرایان اسلامی میبینن.
فکر نمی‌کنید مسئله‌ای که از اون تحت عنوان ارتداد اسم میبرن تو دین اسلام خودش جلوی نقد سازنده درباره اندیشه‌های اسلامی رو گرفته و سد کرده؟
فقط فکر سنتی چند حکمی داره، اگر کسی تحت شرایط خاصی کسی از آیین اسلام برگرده، حکم مجازاتی که براش معین کردن همان است که میتونید. فقهای معتدل تر مثل مرحوم آیت الله منتظری اینا معتقد بودن که اصلا در شرایط جدید اجرای این حکم ارتداد و اینا اصلا با منافع و مصالح مسلمین سازگار نیست و از باب تزاحم باید درش رو تعطیل کرد. متفکران مسلمان نواندیش هم از اساس معتقدند که حکم ارتداد بلا موضوع است و در روزگار ما مطلقاً اطلاق نداره. در تمام گرایش‌های دینی فاندامنتالیستی یک چیزی نظیر حکم ارتداد رو دارن. اونی که این مسئله رو برای ما جدی و مخاطر آمیز کرده اینه که یک گروه بنیادگرای مسلمان در یک جامعه مثل ایران قدرت رو به دست گرفتن و اون تفکیک میان نهاد دین و نهاد دولت کاملاً محو شده است و در نتیجه حکم ارتداد که یک حکم به هر حال مذهبی بوده مربوط به یک گروهی یا به هر حال یک بخشی از مسلمانان تبدیل شده به قاعده بازی در عرصه عمومی. مثل اینکه فرض کنید که امروز در امریکا این فاندامنتالیست‌های مسیحی بیان حکومت رو به دست بگیرن، شما تردید نکنید اینا اگر واقعا زورشون برسه دمار از روزگار همه کسانی که متفاوت از اونها میاندیشن در خواهند آورد. در محافل خودشون صریحا میگن شما مراسم قرآن سوزی رو که راه انداختند و اینا در فلوریدا رو که به هر حال شنیدید، حالا این ملایم ترینشه. طوری که این نوع گرایش ها و باورهای خطرناک رو در جامعه مثل امریکا خطرخیز نمی کند اینه که یه فرهنگ تسامح قوی در جامعه وجود داره و ساخت سیاست یعنی نهاد دولت از نهاد مذهب جدا شده است. اگه مذهب یکی اما قلب امور یکی میونه یه عالم سر دو تا قلب شیشه ای چی میشه با ما نجنگن اگه قبلمون دو تا گردن عشق و زدن بدترین حکم خدا.
آرش نراقی بود، استاد دین و فلسفه در موراویان کالج در کالیفرنیا آمریکا.
روی فیسبوک هم ما مرز خواسته بودیم از بچه ها
فیسبوک رو که بیا جمعش کنیم، نظر چیه؟
من فکر میکنم
استقبال گسترده‌ای که شده سرور فیسبوک گفته ما دیگه جا نداریم عد کنن.
ما نصفی از شنونده هایی که برنامه ما رو گوش میدن
نصفشون دقیقاً خب
اصلا نمیدونیم تعدادشون چقدره. حالا یه چیزی هم گفتیم همینطوره، اینا به اصطلاح فیسبوک باز نیستن.
آره اینترنت باز هم نیستن بعضیشون.
آره و متاسفانه یکی از دلایل همینه.
آره استقبال بر صد از صفحه فیسبوک ما کمه.
صفحه فیسبوک نگاه تازه انقدر سخته. این همه شما به ما ایمیل میزدین که فیسبوک را بندازیم، فیسبوک را بندازیم.
facebook.com/ یا خط مورب نگاه نقطه تازه.
خلاصه روی فیسبوک خواسته بودیم که از بچه‌ها نظرشون رو بگن درباره نقد دین، اصلا کامپذیره یا نه و مجاز با از این چیزا. یکی از شنونده‌ها مرزا به اسم نازنین رو فیسبوک نوشته که هیچ چیز اونقدر مقدس نیست که نشه نقدش کرد. البته کامنتش طولانی‌تره که میتونن رو فیسبوک بخونن.
یه نظر دیگه هم هست از سوفیا. به نظرم تا جایی که عقل آدم توانایی داره دین هم مثل همه مسائل دیگه نقدپذیره و هیچ حدی براش تعریف نمیشه.
و شنونده دیگه به اسم کرا گفته که دین برای جواب دادن به همین نقدها و
سوال‌هاست.
شما موافقی با این قضیه؟
حالا من
خودت در این رشته تحصیل کردی.
آره دین الان خوابم میاد میدونی؟
عجب
الان خوابم میاد نظری ندارم. خیلی بریم یکم دیگه مصاحبه کنیم بعد
برگردیم
ما هم حرف بزنیم.
خب میریم سراغ مهمون بعدی برنامه‌مون، آقای عبدی کلانتری که ایشون هم نویسنده و پژوهشگره و سردبیر سایتی به اسم نیلگون که در این حوزه مطالبی رو منتشر میکنه.
بینی جهان رو خود رو نبینی، بینی جهان رو خود رو نبینی، تا شم شان رو قفل نشینی، نور قدیمی شب را برفروز، دست کریمی در آسینی.
مجاز میدونید شما نقد دین رو؟
من نقد هر پدیده فرهنگی رو مجاز میدونم از جمله دین.
به ویژه در شرایط کنونی که ما در ایران با استبداد دینی مواجه هستیم. منتها حوزه نقد دین خیلی وسیع هست. میتونه نقد متافیزیک دین باشه، میتونه در عرصه سیاست باشه یا در عرصه اجتماع و فرهنگ.
آقای کلانتری، فکر میکنید تا چه اندازه اصلا جهان اسلام به اصطلاح تونسته به این حوزه نزدیک بشه؟
خیلی کم. همیشه فریاد و شکایت از توهین به مقدسات بالا میگیره و به محض اینکه شما بخواید کوچکترین انتقاد بکنید به مسائل تبعیض در دین، به نقد متون مقدس، به نقد سیره پیامبران و امامان، همه رگ غیرت مذهبیشون میجنبه و شروع به حمله متقابل میکنن و صدای منتقد رو خاموش میکنن.
شما درصد میگید که موافقید با نقد و باید این کار انجام بشه، تا چه حد؟ آیا مرزی هم برای این قائل هستید؟
خب اگر نگاه کنیم به همه مواردی که حمله بر توهین شده، عملا یا نویسنده رمانی نوشته یا کاریکاتوری بوده. در عمل اینطور نبوده که کسی با نیت سو بخواد بیاد حمله کنه به دین و مقدسات، بلکه در مقام یه منتقد یا کاریکاتوریست با زبان طنز آمده، انتقادی از یک جنبه از دین یا مذهب و مقدسات کرده و بعد واکنش خیلی شدیدی به شکل خشونت آمیز در مقابل این پیدا شده. عملا وقتی که ما میگیم مقدسات، معلوم نیست این مقدسات چی هن. یه حوزه خیلی ناروشن خاکستری هست و نزد هر گروهی مقدسات یه جور متفاوتی تعریف میشه و مسئله مهمتر از مقدسات حق آزادی بیان هست. ولی این مقدساتی که ما صحبتش رو میکنیم، مقدساتی هست که از توش انواع اقسام تبعیضات، زن ستیزی میاد بیرون، آپارتاید جنسی، اقلیت ستیزی، عرض کنم بهایی ستیزی، یهودی ستیزی، تو این مقدسات کافر ستیزی هست، شلاق هست، تنگسار هست، شما خودتون میدونید دیگه، تعزیر، امر به معروف، شکنجه، نهی از منکر، روسری، توسری، حجاب اجباری. خب این مقدسات، من نه تنها حق دارم به این مقدسات توهین کنم، بلکه بعضی وقتها وظیفه دارم این کارو بکنم، وگرنه داغ و درفش این مقدسات تمام جامعه رو در بر میگیره. و منظور من از من اینجا منتقد فرهنگ هست، همون نویسنده، کاریکاتوریست، هنرمند.
آقای کلانتری، یک صحبتی که ما داشتیم با آقای آرش نراقی که از یک منظر دیگه نگاه میکرد به این ماجرا، ایشون معتقد بودش که وضعیتی که الان بخشی از مسلمان‌ها به ویژه در اروپا باهاش روبرو هستند، مثل اقلیت‌هایی هستند که در بعضی کشورها مورد تهاجم قرار میگیرن، و اشاره مستقیم کردند به یهودی‌ها و گفتند که این مسئله وضعیت مسلمان‌ها و حملاتی که ایشون عنوان می‌کردن به مسلمان‌ها میشه در اروپا، داره قضیه مسلمان‌ها رو به جایی پیش می‌بره که یک هولوکاست دیگه پدید بیاد، این بار برای مسلمان‌ها. تا چه اندازه این وضعیت عینیه و قابل مشاهده وضعیت مسلمان‌ها؟
اشاره‌شون به همین مسائلی مثل همین کاریکاتورها بود، میگفتن که همین روند در قرن 17 در مورد یهودیان شروع شد و شروع کردن به مسخره کردن دین اینها و نهایتاً به هولوکاست منجر شد.
در این که الان توی اروپا تا حدی جو مهاجر ستیزی و اسلام ستیزی به وجود اومده تردیدی نیست و در این مورد اتفاقا خود منتقدای غربی، منتقدای لیبرال، فیلسوفایی مثل یورگن هابرماس در آلمان هشدار دادن و این خطر جدی است و مسلمانهای اروپا و آمریکای شمالی اقلیتی هستند. درست همونجور که ما در ایران اقلیت بهایی داریم، اقلیت سنی داریم که تحت تبعیض قرار گرفتن، اقلیت مسلمان در اروپا و آمریکا هم دارن قربانی نوعی از کلیشه سازی و تبعیض قرار میگیرن. منتها نباید در این امر مبالغه کرد، برای اینکه این جوامع جوامع لیبرال و آزاد هستن که خود منتقدان لیبرال غربی از این جو، از این جو مهاجرستیز انتقاد میکنن و مسلمان ها هم به عنوان شهروند از حقوقی برخوردار هستن. در آمریکا مثلا اگه بخوان اینجا مراکز اسلامی درست کنن، حتی در محلی مثل مرکز تجارت جهانی، سیاستمدارها، شهردار شهر، حتی رئیس جمهور از این امر حمایت میکنن. اگر مورد تبعیض قرار بگیرن میتونن شکایت به دادگاه ببرن. مثل ایران نیست که مرتب به مقدسات بهایی ها توهین میشه، مرتب به مقدسات اقلیت ها، سنی ها، شیخی ها و دیگران توهین میشه و اونا هیچ حقی ندارن که از خودشون دفاع کنن، به دادگاه شکایت ببرن. بنابراین در این امر نباید مبالغه کرد، ولی این هشدار درستی است.
ولی اینکه منجر بشه به یک هولوکاست اسلامی به قول معروف،
نه، من این رو در چشم انداز نمیبینم.
فکر میکنید که چشم انداز نقد دین و به ویژه نقد دین اسلام چطوری هستش؟
نقد
دین اسلام به تازگی شروع شده و در دو مسیر تا حالا پیش رفته به نظر من. یه مسیر خیلی رادیکال برخی از روشنفکران سکولار هست که من اسمش رو گذاشتم پروژه تخریب یا دیستراکسیون و ادامه سنت نیچه‌ای در اروپا است. متفکر برجسته‌ای داریم به اسم آرامش دوستدار که در این مسیر رفته. منتها این مسیری است که من در عین اینکه باهاش سمپاتی دارم به عنوان یه آدم آتئیست، ولی خود من مصر نیستم درش پافشاری کنم، چون راه رفرم درونی مذهب رو می‌بنده. اصولا معتقد راه رسیدن به آزادی در یک جامعه دموکراتیک حذف مذهب از تمام عرصه هاست. من فکر می‌کنم نه، ما باید در رو برای رفرم باز بذاریم و کمک کنیم، ما روشنفکرای سکولار. البته کار اصلی رفرم به دوش مصلحان دینی است، کسانی است که خودشان مسلمانن و از درون این کار رو می‌کنن. کار اصلی به دوش کسانی است مثل آقایون سروش، دیوار، اشکاوری، مشتری شبستری، کسانی که از درون انتقاد میکنن و بالاخره این انتقاد سرایت میکنه به دین عوام و یک جوری تحول دینی رو باعث میشه.
عبدی کلانتری بود در نیویورک، نویسنده و پژوهشگر. خستم خوابم میاد، گفتم که
عجبا میگه خستم
با این موضوعی که تو انتخاب کردی. دیاسپام 400 میلی گرمی،
دیاسپام بلند چیز شد، تموم شد، رفتیم توی ایمیل ها و تلفن های شما. مرکز
سبزی فروشی
بودو بیا تموم شد. سعید از دسفول گفته که با الناز شاکر دوست مصاحبه کنیم، بازیگر سینما.
بیتا خانم پرسیده که چرا محمد هنوز مریض نشده، مگه محمد رضا برای سوپ درست نمیکنه؟
اشتباه کرده مثلا که این محمد رضا بود بیتا جون که مریض شده بود و من خوب بودم و من سوپ بلد نیستم درست کنم، خودش باید درست میکرد.
از این پاکت ها از آماده بخرم آمد.
چشم، دفعه بعد. معصومه گفته برنامه هفته قبلیتون خیلی عالی بود، نکنه من چون تو نیومدی سر برنامه قصد خودکشی کردن داشتم. نه بابا این حرفا چه اینجوری معصومه جون، فکر نکن
ایشون تا ما رو نذاره کفن پیش نکنه خودش جای نمیره. آریه لورا گفته که حیف شد که برنامه هفته قبل رو نشنیده، چون مطالبی که در مورد اینترنت هست و یعنی دو هفته قبل رو خیلی دوست داره در مورد اینترنت و برنامه در مورد خودکشی هم گفته خیلی قابل تأمل بود.
عبدالله از بندر لنگه گفته برنامه هفته تو خیلی قشنگ بود، درباره خودکشی من خودم چند بار این کارو کرده بودم ولی خوشبختانه یا بدبختانه موفق نشدم، ولی هنوز تو فکرم هست که این کارو بکنم.
خیلی کار بدیه، لطفاً به روانشناس مراجعه کنید. زهرا خانم گفته که سلام، امیدوارم هیچ وقت هیچ انسانی بی درد نباشه تا بخواد این بلای اختیاری رو سر خودش بیاره. من نفهمیدم هیچ،
یعنی که آدمایی که درد ندارن، میدونی مثل شما،
آدمایی که درد ندارن خودکشی میکنن، که
خوشگذرانی مثل شما،
آدمای خوشگذرانی مثل من که دو هفته مریض شدم.
یه سوالی دارم، تو پول میدی به کسی؟
بابت
پول میدی زنگ بزنن بعدش رو ما بگن
چطور؟ مگه چی شده؟
این احمد از
کیه؟ این کیه؟ حالا این احمد آقایی که هر هفته از شوش دانیال زنگ میزنه
چی نوشته؟
نوشته یا تلفنی؟
خب آره،
گفته برنامه بخوره تو سرت. وای 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 بیپ چی؟ خب چه بلایی سر من یه هفته نبودم چیکار کردی با این برنامه؟
چی میدونم؟ این احمد یه دفعه داغ کرده، گفته سر به سر محمد رضا گذاشی فرار کرده و رفته.
آره واقعا احمد آقا ببین، ویروس یواشکی منو مبتلا میکنه به آنفولانزا. امین که به خودش میگه امین هلو. به به، هنوز هم با شادمهر مصاحبه نکردین ها.
ایمیل بعدی از علیرضا است که گفته که متاسفانه موفق نشده که برنامه های بعدی ما رو هم بشنوه، گفته برام بفرستین این برنامه ها.
حامد از سبزوار گفته از برنامه قشنگمون تشکر کرده و گفته با علی دایی مصاحبه کنیم.
یه علیرضای دیگه شعر حافظ برامون نوشته، گفته که آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. دشمن
دستش هم گرفته طرف من، خجالت بکش. من دوربین نیست که اینجا ملت ببینن،
فکر کردم میبینن.
ملیسا خانم گفته که مرسی از برنامه‌تون، با سیاوش قمیشی مصاحبه کنید.
مجده چیزی برامون نگفته، فقط یک سوگنامه شاپور علیرضا برامون فرستاده.
زهره خانم گفته دو هفته است که من از دست کفشای میرزا نوروز راحتم، ولی ان شاءالله هر چه زودتر خوب بشم. زهره خانم متأسفانه خوب شدم و برگشتم.
سعید از گزبرخار اصفهان گفته که برنامه هفته پیش عالی بود، من عاشق برنامه‌تونم آقای زرگامی، حرف دلم رو میزنید. برای آقای کاظمی آرزوی سلامتی کرده، ایشون سلامته الان هم اینجا نشسته.
اگر شما اجازه بدید و این چشم حسودا به قول معروف دوباره برای ما مشکل ایجاد نکنه.
شما فکر
کردید
که ما چشممون شوره؟
والا چی بگم، ما فکر نمی‌کنیم، ما اثرش رو در زندگیمون حس می‌کنیم هر روز. بهروز از گلستان گفته که نگاه تازه بدون محمد رضا کاظمی اصلا نمیچسبه. چه جالب، امیدوارم زودتر خوب بشه. معلومه راست میگی، بهروز جان دست درد نکنه، منم موافقم.
چسب بدی کارخونه چسبه.
نخوب
دوست هستم آقای مظاهری از مرکز گریم از راه دور خواسته شما رو گریم کنه.
آقا جواد گفته که درود 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 بابا، من فکر نمیکردم نبود محمد کاظمی، محمد رضا البته من هستم، اینقدر به برنامه لطمه بزنه. این دو هفته برنامه خیلی لوس شده بود. میدونی محمد واقعا من اگه نبودم تو چی کار میکردی؟ خیلی ممنون از این پیام های محبت آمیزتون،
واقعا ممنونم ازتون. اول بذار بگیم برای تماس گرفتن که داری میگی فیسبوک رو یه بار دیگه
آره بگو. زایمون نکنید، توی فیسبوک یک کلید لایک هست اونجا بزنید، دیسلایک نداره، یعنی که بگی خوشمون نمیاد، ولی خب حالا برید پیغام بزنید، خلاصه با ما دوست بشید، با ما رفیق بشید، اذیت نکنید هم دیگر رو. به ما ایمیل بزنید jawanan@radiofarda.com
و 2042221124 هم شماره پیام گیر ماست.
و فیسبوک ما هم فراموش نکنید، facebook.com/ یا
خط مبرر
نگاه نقطه تازه.